@22 این صدای رادیو فرداست. چون هر شب در این ساعت شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که بنده کیوان حسینی امشب براتون اجراش میکنم. در روز دوشنبه دهم مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، اول ماه اوت از سال 2011 میلادی، و چون همیشه توی مجله شبانگاهی میتونید از همین حالا تا ساعت 10:30 خبر و تحلیل و تفسیر بشنوید درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از همش میریم سراغ خبراش که رضا جمالی مسئولیتش رو به دوش کشیده و الان در استودیو در کنار منه تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حملات شورشیان مورد حمایت ایران علیه نیروهای ایالات متحده در عراق به شدت کاهش یافته است. دریاسالار مایک مالن پیش از ورود به شهر موسل در کردستان عراق به خبرنگاران گفت که عملیات نیروهای آمریکایی و عراقی همراه با اقدامات دولت بغداد تأثیر بسزایی در قطع حملات داشته است. در ماه ژوئن یک ماه پیش 14 تن از نیروهای ارتش آمریکا در عراق طی چند حمله جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز عمده این حملات از سوی شورشیان شیعه مسلح شده توسط ایران صورت گرفت. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که بریتانیا سفیر خود را در تهران معرفی کرده است، ولی جمهوری اسلامی شتابی برای معرفی سفیر خود در لندن ندارد. آقای مهمانپرست در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه منتشر شد، افسود برای کاهش رابطه با انگلیس تصمیمی گرفته نشده است. پس از خرداد 88 مقام‌های جمهوری اسلامی بریتانیا را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات کردند و برخی از نمایندگان مجلس چندین بار خواهان کاهش سطح روابط سیاسی با این کشور شدند. روابط دو کشور با انتشار مطلبی از سوی سایمون گس، سفیر پیشین بریتانیا در تهران، در دفاع از وکلا و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی در سال گذشته تیره تر شد. محاکمه نخستین زن متهم به فعالیت‌های تروریستی و همکاری با القاعده روز دوشنبه در عربستان سعودی آغاز شد. بر پایه گزارش‌ها، دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به اتهامات یک زن 45 ساله در ریاض پایتخت عربستان تشکیل شده است. این زن سال گذشته در یکی از شهرهای عربستان بازداشت شده بود. وی متهم است که برای عوامل خرابکار مسکن تهیه می‌کرده و در استخدام اعضای جدید القاعده فعال بوده است. به درخواست خانواده این زن، نام او و همچنین جلسات محاکمه‌اش در پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران آغاز شده است. گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه پیکر بیجان 25 پناهجوی لیبیایی را در قایقی یافتند که از شمال آفریقا به جزیره لامپیدوسا رسیده بودند. به گفته مقام‌های محلی این 25 جوان در اتاقکی بین موتورخانه و انبار قایق بر اثر خفگی جان باختند. بر پایه گزارش‌ها این جوانان تلاش کرده بودند که خود را به عرشه قایق برسانند، اما به علت ازدحام جمعیت و کمبود جا آنها توسط سایرین به عقب رانده شده بودند. این قایق دو روز پیش با 296 سرنشین از سواحل لیبی حرکت کرده بود. طی 7 ماه گذشته بیش از 33,000 تن برای فرار از ناآرامی‌های شمال آفریقا خود را به جزیره لامپیدوسا در جنوب ایتالیا رساندند. کیوان
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از رضا جمالی با هم دیگه شنیدیم. بریم ببینیم تا ساعت 10:30 توی مجله شبانگاهی چه گزارشایی قراره بشنویم. بحران نظامیان ترکیه را به کجا می‌برد؟ گزارشی خواهیم داشت از نشست 4 روزه مقامات سیاسی و نظامی ترکیه برای حل بحران. احزاب خانوادگی و فولکس واگنی در ایران. اینها هرچه هستند قرار است از تشکیلشان جلوگیری شود. چگونه خواهیم شد؟ شنا در دریای خزر در ماه رمضان ممنوع شد حتی در این تابستان گرم. توجیه شرعی ممنوعیت با آنها که ممنوعش کردند. ما برایتان ماجرا را تعریف کنیم. آب بازی در یک پارک در تهران شد موضوع اصلی مجادلات سیاسی رسانه‌ای در دو روز اخیر. کار به جایی رسیده که عده‌ای دستگیر شدند. جزئیاتش را خواهیم شنید. و مناقشه بر سر سفر ملکه پیشین ایران به مصر. یک رسانه میگوید مصر به خانواده پهلوی ویزا ندارد، اما خانواده پهلوی میگوید امسال قصد سفر به مصر را نداشته. خواهیم شنید. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز دوشنبه و پس از استعفای دست جمعی فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه، نشست چهار روزه مقامات سیاسی و نظامی آن کشور برای تعیین فرماندهان جدید ارتش کار خود را آغاز کرد. علت استعفای فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه اعتراض به ادامه پیگرد قضایی ده ها تن از افسران ارشد ارتش به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه دولت اسلامگرایی ترکیه اعلام شده بود. هانا کاویانی از تازه ترین تحولات سیاسی ترکیه گزارش میدهد.
روز دوشنبه رجب طیب اردوغان به تنهایی صدر مجلسی دیده میشد که سایر مقامهای ارتش و سیاست ترکیه در اطراف آن نشسته بودند. تصویری که خبرنگار اسوسییتد پرس آن را نمادی از قدرت غیر نظامیان در مقابل نظامیان تعریف کرده است. نمادگرایی جایگاهی که اردوغان نخست وزیر ترکیه در این نشست بر آن تکیه زده بود، حاکی از آن بود که ارتش ترکیه که تاکنون چند باری کودتا کرده و همچنین در دهه 80 میلادی بر نوشتن قانون اساسی نظارت داشته، این بار در جنگ قدرت شکست خورده است. اگرچه خبرنگاران نمی توانستند تمام وقت در نشست روز دوشنبه حضور یابند، اما خبرنگار اسوسییتد پرس می نویسد که حالت بدن اردوغان هم حتی از قدرت او سخن می گفت. دست هایی که مشت کرده بر روی میز نگه داشته بود، در حالی که فرماندهان نظامی دست ها را زیر میز گذاشته بودند. شاید ارائه چنین تصویری از نخست وزیر به آرام شدن فضای عمومی ترکیه نیز کمک کند. اگرچه از سال 2003 میلادی تا کنون و تحت رهبری اردوغان ترکیه پیشرفت بسزایی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی کرده، اما از آنجا که این کشور با کودتا و رخدادهای اینچنینی مختلفی روبرو شده، از بیم بی‌ثباتی از روز جمعه با نگرانی نظاره‌گر تحولات بود. شامگاه جمعه ژنرال اشک کوشانر رئیس ستاد مشترک و نیز فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه دست جمعی استعفا کردند. استعفایی که در تاریخ این کشور رویدادی بی سابقه به شمار می آمد و در اعتراض به ادامه پیگرد قضایی ده ها تن از افسران ارشد ارتش به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه دولت اسلامگرایی ترکیه انجام شد. از آنجا که در دوره‌های پیشین چنین تحولات سیاسی عموماً بر بازار و اقتصاد ترکیه تأثیر مستقیم داشت، روز جمعه ژنرال‌ها پس از بسته شدن بازار بورس در پایان هفته استعفای خود را اعلام کردند. برخی تحلیلگران اقدام این فرماندهان عالی رتبه را در راستای بیمیلی آنها به ایجاد اغتشاش در ترکیه تعریف می‌کنند. روز دوشنبه رجب طیب اردوغان به همان شیوهی که در این سالها ترکیه را در عرصه بین المللی هدایت کرده، نشست مقامات نظامی سیاسی را هدایت کرد. این نشست قرار است فرماندهان جدید را برگزیند. پس از استعفای دست جمعی روز جمعه، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه ژنرال نجت اوزل را به عنوان فرمانده ارتش ترکیه منصوب کرد. ژنرال اوزل پیشتر فرماندهی پلیس نظامی نیروی زمینی را بر عهده داشت. اما پیش بینی می شود منصوب کردن فرماندهان جدید برای نیروهای دریایی، هوایی و پلیس نظامی چند روز به طول انجامد. جایگزین کردنی که احتمالاً به استعفاهایی بیشتر و یا اخراج عده‌ای منجر خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
با گزارش‌های در تعداد و تحولات ایران، مجله شبانگاهی امشب رو پی می‌گیریم. رئیس ستاد انتخابات ایران ضمن انتقاد از مجمع روحانیون مبارز گفته است در آینده از تشکیل آنچه که وی احزاب خانوادگی و فولکس واگنی خوانده شده، خوانده جلوگیری خواهد شد. سولت مرتضوی گفته خاتمی و حامیانش نمی‌توانند برای نظام در مورد انتخابات پیش شرط تعیین کنند. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، و از او پرسیده که این سخنان رئیس ستاد انتخابات تا چه حد با جایگاه وی به عنوان برگزار کننده انتخابات تناسب دارد. مرتضی کاظمیان:
در مورد قانونی بودن صحبت‌های معاون سیاسی وزیر کشور باید به متن صحبت‌های ایشون استناد کرد که شروطی رو برای شرکت در انتخابات ایشون می‌ذارن و صحبت‌هایی رو در رابطه با احزاب مطرح می‌کنن میکنن که کاملا مخالف نسخ قانون اساسی هستش. یعنی ایشون تاکید میکنه که در آینده از تشکیل احزاب خانوادگی و فولکس واگنی جلوگیری خواهد شد، در حالی که طبق صراحت قانون اساسی فعالیت احزاب و تشکل‌ها و جمعیت سیاسی آزاد هستش. این صحبت‌های جدید معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات به عقیده من خودش بزرگترین شاهد هستش و یکی از مهمترین شواهد در ماه‌های مانده به انتخابات مجلس، برای اینکه ما با چه انتخاباتی روبرو هستیم و چه میزان سلامت و صحت و آزادی این انتخابات تضمین شده است و نگاه کسانی که مسئول اجرایی این انتخابات هستند به مشارکت مردم و احزاب و جمعیت‌های سیاسی چگونه هستش و طبیعتاً انتخابات رو بیش از پیش از یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دور می‌کنه.
آقای کاظمیان، پیش از این بعضی از مدیران وزارت کشور و مسئولان قوه قضاییه هم علیه احزاب کشور مواضعی رو اعلام کردن. چرا مسئولین کشور در ماه‌های گذشته اینقدر علیه احزاب صحبت کردند؟
نگاه رئیس دولت برآمد از انتخابات 88 از ابتدا به احزاب کاملا مشخص بود. جریانی که فعلا در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا رو داره از پاگیری نهادهای مدنی و احزاب و جمعیت‌های سیاسی در حراس هستش، چون اینها رو به هر حال طبیعتا همونطوری که نیروهای دموکراسی خواه نگاه میکنن، اونها هم به پایه‌ها و اساس شکل‌گیری فعالیت‌های سیاسی و تقویت دموکراتیزاسیون میدونن، به همین معنا و از همین زاویه، چون اساسا اقتدارگرایانه تحلیل میکنن و بقا و ماندگاری خودشون رو در حاکمیت با شکل‌گیری احزاب سیاسی و تشکل‌ها در تضاد میبینن، طبیعتا به ابزارهای مختلف و به اشکال مختلف دست میزنن، استفاده میکنن تا مانع از فعالیت احزاب بشن و با موانع مختلف فعالیت احزاب رو مورد تهدید قرار بدن. فشارهای مختلف بر احزاب سیاسی از فشارهای امنیتی و قضایی گرفته تا تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم، همه نشانهایی است در ماه‌های اخیر برای اینکه پایه‌ها و مبانی فعالیت‌های دموکراسی خواهانه مردم و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خودشون مورد خدشه قرار بگیره و همه فعالیت‌ها محدود بشه به جریان‌های رقیب در داخل ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
و اگر اینطور هست، چرا بعضی از شخصیت‌های سیاسی و اصولگرا خواستار شرکت اصلاح طلب‌ها در انتخابات شدن و حتی گفتن افرادی مثل آقای عارف هم میتونن سرلیست اصلاح طلب‌ها باشن؟
در روزهای اخیر اصولگرایان، البته اگر با این واژه هم دل باشیم که به عقیده من واژه‌ای که کاملا متضاد است با اون ماهیت این جریان سیاسی، این جریان اقتدارگرا و محافظه‌کاران با یک دست سبزها رو از انتخابات راندن و با دست دیگه بخش از اصلاح طلبان رو به سوی رقابت نمایشی که قرار برپا کنن کشوندن و اینها تلاش میکنن از یک طرف بخش از اصلاح طلبان رو که به تعبیر خود اینها با جریان فتنه یا جنبش سبز مردم ایران مرزبندی دارن در انتخابات فعال کنن، تلاش کنن که یک صحنه ای از رقابت‌های کاذب رو سامان بدن و مشارکت مردم رو در انتخابات تهییج و تحریک کنن و توجیه کنن خودشون رو و افکار عمومی رو که انتخابات به شکل رقابتی داره برگزار میشه، اما همزمان به شدت مورد حمله قرار میدن نیروهایی رو که حامی جنبش سبز هستن و حتی کسانی رو مثل آقای خاتمی که شروطی رو برای یک انتخابات آزاد و منصفانه قائل میشن. طبیعی هستش که یک چنین انتخاباتی با یک چنین لوازمی از استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دور خواهد بود و فقط تلاشی هستش از طرف صاحبان قدرت برای برگزاری یک نمایشی به نام انتخابات. و من تاکید میکنم که به نظر میرسه طبقه متوسط مدرن در ایران و حتی افکار عمومی بیش از پیش نسبت به یک چنین انتخاباتی با توجه به تجربه انتخابات سال 88 مرزبندی کردن و من بعید میدونم که وارد یک چنین بازی و نمایشی بشن.
صدای مرتضی کاظمیان را میشنیدیم، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس که در مصاحبه با همکارم مراد ویسی درباره آخرین اظهارات رئیس ستاد انتخابات ایران تحلیل خود را بیان میکرد. و ما رئیس پلیس تهران از دستگیری تعدادی از جوانان تهرانی به دلیل آب‌بازی خبر داد و گفت قطعاً پلیس تهران در صورت مشاهده چنین مواردی قاطعانه با به گفته او برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی برخورد می‌کند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
انگار ماجرا از آب‌بازی و پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب کمی پیچیده‌تر شده است. این چندمین بار است که دختران و پسران جوان تهرانی با هدفی از قبل تعیین شده در پارکی جمع می‌شوند. پیش از اینکه آنها بادبادک هوا می‌کردند و حباب صابون درست می‌کردند، هم تعداد کمتر بود و هم حرکت جمعی می‌خطرتر. اما در هفته‌های اخیر جمع شدن 800 تا 1000 جوان گویا کمی خطرناک شده و رسانه‌ها در ایران هم به طور گسترده آن را پوشش دادند. هفته گذشته در برنامه اول تعدادی جوان با هم از طریق فیسبوک قرار گذاشتند تا در پارک آب و آتش جمع شوند و آب بازی کنند. در برنامه دوم نیز عده دیگر باز هم از طریق فیسبوک در پارک پردیسان تهران گرد هم آمدند و با پوشیدن لباس‌های مبدل خود را به شکل زنان و مردان چند دهه گذشته درآوردند. اما این بار معلوم نیست که واکنش گسترده مسئولان جمهوری اسلامی به آب بازی و پوشیدن لباس‌های مبدل است یا جمع شدن نزدیک به 1000 جوان. کارشناسان معتقدند در روزهایی که تعدادی از تجمع‌های اعتراضی در کشورهای منطقه از طریق فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شود، شاید ترس مقامات جمهوری اسلامی از چنین گرد همایی‌هایی بی‌دلیل نباشد. با اینکه پیش از این مدیر عامل اراضی عباس‌آباد اعلام کرده بود که حتی نیروی انتظامی نیز نمی‌توانست حاضران در پارک آب و آتش را متفرق کند و کار به آنجا رسیده بود که مسئولان پارک با قطع کردن آب آنها را متفرق کردند، یک روز بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که پلیس تهران تعدادی از جوانان را دستگیر کرده است. در این خبر آمده که تعدادی از پسران و دختران جوان در یکی از بوستان‌های پایتخت اقدام به انجام اعمال خلاف شئون اسلامی کردند که ماموران پلیس پس از اطلاع از این امر سریعاً در محل حاضر و تمامی این متخلفان و هنجارشکنان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی داد. پس از اینکه پلیس تهران برای پیشگیری از برگزاری مجدد چنین تجمعاتی مجبور به تهدید جوانان شدند، نمایندگان مجلس هم به میدان آمدند. حسن ابراهیمی رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان مجلس این تجمع را از مظاهر فساد خواند و گفت نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه دارند تا نسبت به این موضوع برخورد قانونی و هنجارشکنان را مجازات کنند. موسی غضنفرآبادی عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس هم با تاکید بر اینکه هیچ تردیدی نیست که رواج پدیده آب بازی و آب پاشی در بین جوانان برنامه‌ریزی برخی برای دور کردن جوانان از ارزش‌های اسلامی است گفت ممکن است جوانی که وارد این بازی‌ها شده خودش از هیچ چیز خبر نداشته باشد. خز بازی و آب بازی مطابق شئون اسلامی باشد یا نباشد، این حرکات جوانان در تهران سبب شده تا جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده در آستانه انتخابات مجلس گناه آب بازی جوانان را بر گردن هم بیاندازند و یکدیگر را به ماهی گرفتن از آب گلالود متهم کنند. در حالی که رجا نیوز وبسایت نزدیک به دولت دهم با انتشار تصاویر آب بازی در تهران عملکرد مدیریت فرهنگی شهرداری تهران را زیر سوال برده، فردا نیوز وبسایت نزدیک به محمد باقر قالیباف این وبسایت را به سیاسی کاری متهم کرده و نوشته قضیه فراتر از یک جشن و یک پارک است. به نظر میرسد متهمه سیاسی گردانندگان این پایگاه خبری اجازه میدهد که هر دروغ و تهمتی را برخلاف رهنمودهای رهبر انقلاب بر زبان بیاورند. با همه اینها به نظر میرسد که جوانان راه دیگری را در پیش دارند. گفته میشود که از افطار تا سحر و تجمع در مترو تهران برنامه‌های آتی جوانانی است که همدیگر را در شبکه‌های اجتماعی یافتند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم گویا آب بازی در پارک‌های تهران از این به بعد میتونه دردسر درست بکنه، اما در این تابستون فقط آب بازی در پارک‌ها نیست که میتونه باعث بشه تا شهروندان ایرانی دستگیر بشن، بلکه حتی شنا در دریا هم میتونه دردسرهایی داشته باشه به خاطر اینکه ماه رمضان شروع میشه از فردا در ایران. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران اعلام کرده که کسی حق ندارد تا پایان ماه رمضان در دریای زیبا و بزرگ خزر شنا کند. او همچنین از موفقیت چند طرح به عنوان سالمسازی دریا با مشارکت سپاه پاسداران خبر داده است. گزارشی از مینا بهارمست درباره ممنوعیت شنا در دریا در این تابستان داغ.
ممنوعیت شنا در دریا در گرمترین ماه سال در حالی که مؤسسات آموزشی تعطیلند و خانواده ها همراه فرزندانشان به مسافرت به ویژه شمال می روند اعلام شده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران علت ممنوعیت شنا در دریا را تظاهر به روزخاری اعلام کرده و گفته که با هر گونه زیر سوال بردن ارزش های دینی در ماه رمضان در هر جا حتی طرح های سالمسازی دریا مقابله می شود. هادی ابراهیمی افسوده که طبق احکام دینی فرو بردن سر در آب باعث باطل شدن روزه می شود و دولت از این کار که نوعی روزه‌خواری است جلوگیری می کند. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در مورد اینکه روزه گرفتن برای مسافران نیز واجب است یا نه حرفی نزده است. اما حسن شریعت مداری پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این باره می گوید که
این کار آقای استاندار یک تدبیری خود انگیخته است و ربطی به مذهب نداره. این مسافر میتواند که روزه نباشه و بنابراین اگر روزه نبود میتونه که سرش رو زیر آب ببره و شنا کنه.
حسن شریعت مداری: البته در ایران بخش بزرگی از جمعیت نیز هستند که اصولا روزه نمیگیرند و مجبورند نه تنها همچنان از شنا در دریا حتی با رعایت محدودیت های اعمال شده چشم پوشی کنند، بلکه باید تظاهر به روزه گرفتن نیز بکنند. در سالهای اخیر طرحهایی با عنوان سالم سازی دریا اجرا می شده که هادی ابراهیمی از موفقیت چند طرح امسال با مشارکت بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران و رضایت بالا از آنها خبر داده. اما نیروی انتظامی نیز بیکار ننشسته و فرمانده انتظامی شهرستان آمل هم گفته که گروه‌ها و تورهای گردشگری که عموماً از تهران به شهرستان‌های این استان می‌آیند شئونات اخلاقی و فرهنگی را رعایت نمی‌کنند، که در پاسخ رئیس اداره گردشگری استان مازندران اعلام کرده که با گروه‌ها و تورهای گردشگری مبارزه می‌شود و محدودیت‌هایی برای آنها در ماه رمضان در نظر گرفته شده، از جمله اینکه تمام واحدهای پذیرایی بعد از 5 کیلومتری شهر آمل در ماه رمضان تعطیل خواهند بود و سازمان گردشگری در این ماه به هیچ گروه و توری مجوز نمی‌دهد. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران همزمان هشدار داده که بیشترین غرق شدن‌ها در خارج از محوطه‌های طرح‌های سالم‌سازی دریا بوده و تا امروز در فصل تابستان 57 نفر در خارج از این محوطه‌ها غرق شدند. او در این حال گفته که آمار غرق شدگان در مازندران در تابستان امسال 35% کاهش یافته است. این مقام مسئول استانداری اما درباره اجرای طرح عمران سواحل و تجهیز زیرساخت‌های گردشگری تنها به این اکتفا کرده که طرح عمران سواحل به زودی اجرا خواهد شد. مسئولان استانداری مازندران درباره زیان ناشی از محدودیت‌ها برای افراد و مشاغل بخصوص در فصل درآمدهای توریستی آماری ارائه نداده‌اند. در همین حال بر شمار مسافران ایرانی به ویژه در فصل گرما به شهرها و سواحل ترکیه افزوده می شود، آنچنان که به نوشته برخی نشریات ترکیه فقط در خرداد ماه امسال بیش از 14,000 نفر از ایران به آنتالیا سفر کرده اند.
گزارش همکارم مینا برمس رو درباره ممنوعیت شنا در دریا در تابستان شنیدیم. البته بعد نیست همینجا یادآوری بکنم که اصولا میشه شنا کرد بدون اینکه آدم سرش رو بکنه زیر آب. البته دست ما از معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران کوتاه هست و ازش بپرسیم که اگر آدم روزه داشته باشه ولی بتونه جوری شنا بکنه که کلش نره زیر آب، اون وقت حکمش چیه؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر دادند که مقامات مصری برای نخستین بار در 30 سال اخیر از ورود فرح پهلوی ملکه پیشین ایران به مصر جلوگیری کردند. اما فرح پهلوی که هر سال در سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران برای مراسم یادبود او به مصر می رود، اعلام کرده که امسال به دلیل شرایط اجتماعی مصر قصد سفر به این کشور را نداشته است. میرعلی حسینی و گزارشی در این باره.
چند رسانه خبری در تهران از جمله روزنامه کیهان که سرپرست آن از هواداران آیت الله خامنه‌ای است، به نقل از روزنامه مصری السابع خبر دادند که امسال مقامات مصری برای نخستین بار پس از 30 سال از ورود شهبانو فرح پهلوی همسر آخرین شاه ایران به مصر جلوگیری کردند. شهبانو فرح پهلوی همه ساله از آرامگاه همسر خود محمد رضا شاه پهلوی که در 5 مرداد 1359 درگذشت دیدن می کند. بر پایه گزارش روزنامه السابع، از هنگام سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، روابط این کشور با جمهوری اسلامی بهبود یافته و این حرکت مصر گام مثبتی از سوی قاهره به سمت مقامات تهران است. در واکنش به ادعای روزنامه السابع، شهبانو فرح پهلوی خبر رفتن به مصر را تکذیب کرد و در تماس تلفنی با رادیو فردا گفت امسال به دلیل ناآرامی‌ها در مصر خانواده پهلوی اقدام به دریافت ویزا برای سفر به آن کشور را نکرده است. روابط قاهره و تهران پس از امضای قرارداد صلح مصر و اسرائیل توسط انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناهم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل در 1979 در کمپ دیوید قطع شده بود. در پی سقوط حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، مقامات دولت موقت مصر اقدام به بهبودی مناسباتشان با ایران کردند. یکی از مظاهر بهبود مناسبات قاهره و تهران اجازه اخیر عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز به مدیترانه بوده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو با هم شنیدیم. درباره این موضوع اگر دوست دارید اظهار نظر بکنید میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو اونجا بر روی پیامگیر ضبط بکنید که از رادیو فردا پخش بشه. اتفاقا در مجله شبانگاهی امشب دو تا گزارش دیگه هم داشتیم که اظهار نظرهای شما درباره اون دو گزارش مطمئنم برای بسیاری از شنوندگان رادیو فردا شنیدنی خواهد بود. یکی ممنوعیت شنا در دریا در تابستان در دریای خزر که درباره اون هر نظری دارید میتونید به ما زنگ بزنید، و دومی دستگیری تعدادی جوان در تهران به خاطر برنامه ریزی برای یک آب‌بازی در یک پارک. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و درباره این موضوعات اونجا اظهار نظر بکنید تا در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا نظر شما پخش بشه. اگر نتونستید شماره تلفن ما رو یادداشت بکنید، در پایان مجله شبانگاهی امشب یه بار دیگه شماره رو اعلام خواهم کرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در انتهای مجله شبانگاهی امشب این فرصت رو داریم که سری بزنیم به دنیای خبرها و دنیای ورزش و ببینیم که در دنیای ورزش چه خبر هست. فریبرز غریب همکار ما در رادیو فردا گزارش ورزشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی 2014 در گروه 5 آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و اندونزی هم گروه شد. در غیاب کارلوس کیروش سرمربی ایران که بعد از حضور در مراسم قرعه کشی شنبه شب به مرخصی رفته، امید نمازی یکی از مربیان تیم فوتبال ایران امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از صعود ایران به مرحله بعد صحبت کرد.
شناختی که از تیم خودمون دارم و یه شناخت کوچیکی از تیمای حریف دارم، فکر کنم با اینکه کارمون سخت باشه ما از گروهمون صعود بکنیم.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از روز سه‌شنبه فردا آغاز می شود. در چند نبرد نوبرانه و حساس فردا پرسپولیس با قوی سپید انزلی، تراکتور با سبا و راه آهن جدید با علی دایی با زوباهن مسابقه می دهند. سپاهان مدافع عنوان قهرمانی هم روز چهارشنبه از آبیهای تهرانی پذیرایی می کند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز در سکوی سوم مسابقات جوانان جهانی ایستاد. در این پیکارها که در بخارست رومانی انجام شد، تیم‌های روسیه و گرجستان قهرمان و نایب قهرمان شدند. جابر صادق‌زاده در 120 و حامد طالبی زرین کمر در 96 کیلوگرم طلایی‌های تیم کشتی جوانان ایران بودند. اسماعیل حسنزاده سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی از افزایش جریمه‌های نقدی بازیکنان فوتبال این کشور خبر داد.
جریمه‌ها بالا رفتن، مثلا جریمه 1 میلیون تومانی شده 3 میلیون تومان.
در نشست خبری باشگاه استقلال که با شرکت بازیکنان و پیشکسوتان این تیم روز گذشته در تهران برگزار شد، هنگام اعلام نام بازیکنان و شماره پیراهن‌هایشان اتفاق جالبی رخ داد. علی فتح‌الله زاده سرپرست باشگاه استقلال درباره این اتفاق گفت:
دیدن شماره 7 فرهاد مجید و شماره 1 دروازه‌بان رحمتی رو دزدیدن. دوستش داشتن یادگاری برده.
در اولین روز مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در ریو دو ژانیروی برزیل امشب، تیم ایران در اولین بازی مرحله گروهی به مساف کانادا می رود. بلژیک و صربستان دیگر حریفان ایران در گروه دی رقابت‌های جهانی هستند. و در کولومبیا محل برگزاری مسابقات فوتبال جوانان جهان 2011، بامداد امروز از گروه سی اسپانیا 4-1 از سد کاستاریکا گذشت و استرالیا و اکوادور به تساوی 1-1 رسیدند. و از گروه دی نیجریه با 5 گل گواتمالا را در هم کوبید و عربستان با 2 گل کرواسی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب رو شنیدیم و همونطور که در این گزارش هم شنیدیم لیگ فوتبال ایران از روز سه‌شنبه استارت میخوره فردا، غیر از بازیایی که فریبوز اینجا بهشون اشاره کرد، فردا داماش با نفت آبادان بازی داره، فجر سپاسی با نفت تهران، مس با شهرداری تبریز، سایپا با مس سرچشمه، تراکتور سازی با سبای قم، راهن زوب آهن، فولاد با شاهین و همونطور که از فریبوز غریب هم شنیدیم، پرسپولیس تهران با ملوان بازی خواهد کرد و روز چهارشنبه هم سپاهان با استقلال. حالا باید وعده‌ای که دادم رو بهش وفا بکنم و شماره تلفن رو یه بار دیگه بگم. 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر ماست. امیدوارم موفق شده باشید یادداشت بکنید این شماره رو تا بتونید به ما زنگ بزنید و درباره رویدادهای ایران و جهان اونجا اظهار نظر بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا به شما شب بخیر میگم. بدرود.